دان من مهربانتر است. نکته دیگری که در وصیت شفاعی آمده توصیه به این است که بر سر قبر من قرآن بخوان، من با قرآن انس دارم. این اون انس وجود حضرت رو با قرآن حتی برای پس از مرگ به ما گوشزد میکنه که انسان باید به قرآن و معارف قرآن در زندگی چه مقدار توجه و انس داشته باشه. و نکته ای که در وصیت شفاهی که در روایات متعدد به اون اشاره شده ساخت تابوت هست. هرچند شاید تابوت به مناسبت دفن شبانه به کار نگرفته شده، اما این وصیت حضرت هست که به اسما میگه من از این نکته نگرانم که زنان رو تشییع میکنند جنازهشون رو بر چوبه هایی میگذارند که حجم بدنشون پیداست، من از این قضیه دل نگرانم. اسما میگه ما در زمانی که حبشه بودیم اونها تابوت هایی میساختند، یک مکعب هایی با چوب های خرما که حجم بدن رو میپوشاند و حضرت میگن که تا اون زمان ما مدتی بود که تبسم بر لبان مبارکش ندیده بودیم. وقتی که این رو شنید حضرت تبسم کرد، خوشحال شد که یک ایدهی مطرح شده و یک تابوتی که سبب میشه حتی پس از مرگ بدن او رو بپوشاند. این اون اوج عفاف حضرت فاطمه زهراست که امروزه برای همه ماها به ویژه برای زنان و دختران ما باید الگو باشد. انشالله که ما از زندگی اون حضرت برای زندگی روزمره خودمون الگو گیری کنیم و از اونها بیاموزیم.
به دامن مادر کربلا میخواب، مادر کربلا میخواب، مادر کربلا، دستم به دامن مادر کربلا میخواب، مادر کربلا، دستم به دامن.
به پایان برنامه بانوی نور رسیدیم. باز هم دعا میکنیم که هر کدوم از ما بتونیم به ارزش وجودی بانوی دو عالم پی ببریم و الگوی ما باشه انشاءالله. تا برنامه آینده التماس دعا و خدا
نگهدار. یکی مثل زهر شم، یه روز ایشالله که عاقبت به خیر شم، برا حسینش یکی مثل زهر شم، دستم به دامنت مادر کربلا میخوام، مادر دستم به دامنت مادر کربلا میخوام، مادر کربلا میخوام، مادر کربلا. فاطمیه با یا حسین دم میگیریم توی هیئت، فاطمیه آیا شقا وعده ما یه شب کربلا، حرم آقا امید عالم اینه، در بهشت خدا باب الحسینه، در بهشت خدا باب الحسینه، دستم به دامنت مادر، حج کربلا نرفته.
قبول باشه دوستان عزیز طاعات و عباداتتون و همچنین عزاداری هاتون انشاءالله. 12:34 است و ما از رادیو معارف همراه لحظات ارزشمند شما هستیم. ما را هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید لطفا. روایت کتاب عنوان برنامه ایه که الان میخواییم تقدیمتون بکنیم، روایت بخشایی از کتاب ناتا، بعد از اون انشاءالله پارسایان رو تقدیمتون خواهیم کرد، سیره و اخلاق علما رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی خواهیم شنید. اما در این لحظه به مدت 14 لطفا با روایت کتاب همراه باشید.
روایت کتاب. بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنویم. در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگ دستی دختر نوجوانش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد. بعد از ازدواج خوله مادرش ناتا رو به اون بخشید. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع خبر از رحلت خودشون دادن و در کنار قدیر حضرت علی علیه السلام رو به جانشینی خودشون معرفی کردند. همه به حضرت تبریک گفتند. خوله دختر سعد ابن عباده هم که در مراسم حج شرکت کرده بود مثل بقیه تبریک گفت و با حضرت علی بیعت کرد. اون بعد از برگشتن از حج پیگیر پیشنهادی شد که به همسرش خوله داده بود و حالا ادامه ی روایت کتاب ناتا در قسمت 23. دختر سعد ابن عباده پا به ماه بود. کنیز مادرش به خونه اون رفته بود تا کارهاشو انجام بده. امور بچه ها و خونه هم به عهده ناتا بود. ناتا به عادت هر روز موقع اذان دست عمره و مبارکه دختران خوله رو می گرفت و به مسجد می رفت. پیامبر اکرم بیمار بودند. ناتا اثر ضعف و بیحالی رو در راه رفتن حضرت می دید و قصه می خورد. هر وقت حضرت رو می دید یاد جملاتی می افتاد که در این مدت بارها از اون بزرگوار شنیده بود. گوشه ای می ایستاد و توی فکر می رفت.
در این مدت بارها رسول خدا فرمودند: من در میان شما دو چیز به امانت می گذارم که با توسل به آنها هرگز گمراه نخواهید شد: قرآن و اهل بیت. از این سخنان پیامبر بوی رفتن می آید.
پیامبر اکرم دستور داده بودند همه مهاجرین به لشکر اسامه ابن زید ملحق بشن. اسامه 19 سال بیشتر نداشت و پیوستن به سپاه اون برای بعضی از بزرگان صحابه سخت بود. اونا به دستور رسول خدا تحت فرماندهی جوانی 19 ساله قرار گرفته بودند. هر کسی نمیتونست این سختی رو قبول کنه، اما مالک مرد میدان بود و گوش به فرمان رسول خدا. اون توی شهر بند نمیشد. مالک بعد از شنیدن فرمان پیامبر اکرم به خونه رفت و به همسرش خوله گفت: رسول خدا دستور دادند به سمت موته برویم. ناتا و خوله کنار هم نشسته بودند. ناتا موهای عمره و مبارکه رو میبافت. خوله گفت:
شنیدم این دستور برای مهاجرین است نه انصار.
مالک رو کرد به ناتا و گفت:
ماریه، اخبار را درست به خوله برسان. رسول خدا نگفتند انصار در سپاه نباشند.
پس تو تصمیم گرفته ای بروی مالک، درست است؟
میدانی که در اوضاع کنونی رفتن بهتر از ماندن است خوله جان.
خوله که دوست نداشت مالک بره گفت:
درباره پیشنهادم فکر کردی مالک؟
کدام پیشنهاد؟
فراموش کرده ای درباره ماریه به تو چه گفتم؟
مالک سرشو پایین انداخت و حرفی نزد. خوله رو کرد به ناتا و گفت:
ماریه، من میخواهم تو را به مالک ببخشم.
ناتا سرشو پایین انداخت و حرفی نزد. دست عمره و مبارکه رو گرفت و گفت:
برویم در حیات بازی کنیم.
عمره و مبارکه به سمت حیات دویدن. مالک با دست مانع رفتن ناتا شد. بعد رو کرد به خوله و گفت:
ماریه را به من بخشیدی خوله، درست است؟
آری، او را به تو بخشیدم.
بسیار خوب، من هم او را در راه خدا آزاد میکنم.
تو چه میکنی مالک؟ من اجازه نمیدهم ماری از خانم برود، قرارمون این نبود.
مالک رو کرد به ناتا و پرسید:
ماریه، حاضری به نکاح من در بیایی؟
خوله از این حرف مالک تعجب کرد. فکر میکرد با بخشیدن ناتا به شوهرش با یه تیر دو نشون میزنه. یکی این که ناتا تا ابد کنیز میمونه، دیگه این که با حضور ناتا آتش ازدواج دوباره در مالک میخوابه. اما تیرش به خطا رفت. مالک نمیخواست ناتا کنیزش باشه. جوانمردی رو در حقش تمام کرد. از بردگی نجاتش داده بود و حالا میخواست اونو عقد کنه. ناتا سرش پایین بود. از خوله خجالت میکشید. مالک گفت: توان ندارم که خانه‌ای مثل همین جا برای تهیه کنم. میتوانی یکی از اتاقها را برای زندگی انتخاب کنی. از فردا لازم نیست کارهای بچه‌ها را انجام دهی و برای رفت و آمدت اجازه بگیری. مرا میشناسی و میدانی که مرد میدان نبردم. نمیتوانم هر روز در خانه باشم. اینک نیز میخواهم به موته بروم. معلوم نیست کی بازگردم. حاضری با این شرایط بمانی؟
آری، میمانم.
پس مبارک باشد. مالک اینو گفت و از خونه بیرون رفت. ناتا به اتاقش رفت و با خودش گفت:
تا چند سال پیش آرزو داشتم آزاد بشوم و به سرزمین مادریم بازگردم، اما اینک با وجود رسول خدا و دختر بزرگوارشان فاطمه توان دل بریدن ندارم.
ناتا وضو گرفت تا به مسجد بره و به شکرانه آزادی نماز بخونه. روسری که خوله براش سوغات آورده بود سرش کرد. بعد به اتاق خوله رفت و گفت:
بانو، حالتان خوب است؟ کاری ندارید؟ اجازه می دهید به مسجد بروم؟
خوله همینطور که دراز کشیده بود گفت:
مگر مالک نگفت از کسی اجازه نگیر؟ تو آزادی ماریه، برو به سلامت.
ناتا از در بیرون رفت. احساس میکرد آسمون رنگ دیگه‌ای داره. نسیمی به صورتش خورد. با آسمون نگاه کرد و زیر لب گفت:
خدای من، ابرها همیشه اینقدر زیبا هستند.
ناتا به دیوارهای کاهگلی خونه‌ها دست کشید. سرخی غروب روی دیوارها افتاده بود. تا اون روز مدینه رو انقدر زیبا ندیده بود. به همسایه‌ها سلام کرد. برق چشمانش، خنده روی لبش و حجاب روی سرش نشون میداد آزاد شده. ناتا قدم تو مسجد گذاشت و ماجرای آزادیشو برای اسما تعریف کرد و گفت که قراره به عقد مالک در بیاد. اسما به ناتا تبریک گفت و حال خوله رو پرسید. ناتا گفت:
روزهای آخر بارداریش را می گذراند. راستی اسما، از فاطمه دختر رسول خدا چه خبر؟ خیلی دوست دارم ایشان را ببینم. اکنون که آزاد شدم بیشتر می توانم به فاطمه سر بزنم.
دختر رسول خدا هم باردارند. خیر باشد.
اسما خواست حرفی بزنه که صدای تکبیر نماز توی مسجد پیچید. بعد از نماز پیامبر اکرم روی منبر نشستند. نفسشون به شماره افتاده و عرق روی پیشونی مبارکشون نشسته بود. حضرت خبر دادند که سپاه اسامه به زودی حرکت میکنه و همه ی بزرگان مهاجر و انصار باید با سپاه برن، مگر کسی که عذری داشته باشه. پیامبر از منبر پایین اومدن و با کمک حضرت علی به خونه رفتند. ناتا با اسما خداحافظی کرد و به خونه رفت. مالک به خونه برگشته و توی حیاط منتظر ناتا نشسته بود. اون با دیدن ناتا خندید و گفت:
گفتم اجازه نگیر، اما دست کم میگفتی کجا میروی و کی باز میگردی. نگرانت شدیم، ترسیدیم کلن رفته باشی.
ناتا عذرخواهی کرد و پرسید:
بانو خوله کجا هستند؟
به خانه پدرش رفت. بیا بنشین ماریه.
ناتا سر به زیر نشست. مالک گفت:
ماریه، از زمانی که دیدمت میخواستم آزاد باشی. شبها که نافله میخوانی به تو قبطه میخورم. شوقت به فراگیری قرآن را دوست دارم و محبتت به رسول خدا و اهل بیتش را میپسندم. همانطور که پیش از این گفتم، تو آزادی.
ضربان قلب ناتا تون تون میزد و دست و پاش میلرزید. دست خودش نبود. مالک که استراب ناتا را دید گفت:
آرام باش ماریه، با تو حرف دارم. اگر میخواهی خرج سفرت را میدهم تا به سرزمینت بازگردی. اگر هم میخواهی در مدینه بمانی و حاضری به نکاح من درآیی، استقبال میکنم. البته همان گونه که پیش از این هم گفتم، من مرد میدان نبردم. فردا با سپاه اسامه بن زید حرکت خواهم کرد. ممکن است فردا بروم و دیگر هیچ وقت باز نگردم. با این حال حاضری همسر من باشی؟
آری حاضرم.
مالک کیسه ای رو که 50 درهم در اون بود به ناتا داد و گفت:
این 50 درهم مهریه ی توست ماریه. اکنون با من بخوان.
مالک خطبه ی عقد رو خوند و ناتا تکرار کرد. کمی بعد مالک از بغچه ی روسری قهوه‌ای رنگی بیرون آورد و به ناتا داد.
این هم هدیه ی من به تو ماریه.
ناتا تشکر کرد. مالک گفت:
ماریه، نماز میخوانم و به دنبال خوله میروم. با من میایی؟
نه مالک، خجالت میکشم.
پس برو اتاقت را تمیز کن و وسایلت را در آن بچین. از انبار بیرون بیا.
اجازه بدهید همانجا بمانم.
از روزی که آنجا میخوابیدی ناراحت بودم. الان دیگر بانوی خانه ای مثل خوله دختر سعد ابن عباده؟
دلیلی دارد که بعداً به شما میگویم. اگر در انبار راحت نبودم حتما قبول میکردم.
تو از سفر برگردم اگر دوست داشتی با مهریت برای اتاقت وسیله بخر. محصول نخلستان را که برداشت کنیم اوضاع بهتر خواهد شد. شاید بشود اتاقی برایت بسازم. مالک وضو گرفت و به نماز ایستاد. بعد هم به دنبال خوله رفت. صبح زود بود. ناتا بعد از نماز شمشیر و زره مالک رو به دستش داد. بعد هم کشمش و خرمای خشک توی دست مال کوچیکی گره زد و به اون داد. مالک از ناتا تشکر کرد. بعد به اتاق رفت و با خوله و دختراش خداحافظی کرد. ناتا طاقت نداشت رفتن شوهرش رو ببینه. رفت توی اتاق. مالک قبل از رفتن به اتاق ناتا رفت و گفت: ماریه، میدانم در زندگی سختی بسیاری کشیده ای. میدانم دوست داری بمانم، اما بدان که من رسول خدا را از تو، خوله و فرزندانم بیشتر دوست دارم. گریه نکن ماریه، قول میدهم به زودی بازگردم. با اشکهایت ارادم را سست نکن. خوله را بعد از خدا به تو میسپارم. مراقب او و فرزندی که در شکم دارد باش. راستی هر جا خواستی برو، من به تو اختیار کامل دادم. مالک از اتاقک بیرون رفت. ناتا حس عجیبی داشت، بین حقیقت و خیال دست و پا میزد.
نمیدانم خوابم یا بیدار. باور نمی کنم من، ناتا، کنیز سیاه گوشه مطبخ سعد ابن عباده، اکنون هم تراز دختر او شده باشم. خدا را شکر که اسلام زنجیرهای جهل را از پای عقول مردم باز کرد. خدا را شکر که تقوا ملاک برتری شد، نه اصل و نسب.
ناتا تا ظهر از اتاقک بیرون نیومد و اشک ریخت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند. سرگشتگان کویت پروای سر ندارند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام. خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا همه ما رو اهل صبر در مقابل مصیبت ها قرار بده، که این نعمتیه. خود همین مقام صابرین مقام بلندیه. اجری که خدای متعال در مقابل صبر در برابر مصیبت ها به انسان صابر میده، قابل وصف نیست، قابل وصف نیست. روایتی آمده که وقتی فرزند یک مؤمن فوت میشه، خدای متعال رو میکنه به ملائکه و میفرماید فرزند او رو گرفتید از او، فرزند بنده من رو گرفتید؟ عرض میکنند بله. باز خطاب میرسه میوه دل او رو گرفتید؟ بله. خطاب میشه چه گفت؟ جواب میدن پروردگار رو تو را ستایش کرد و انا لله و انا الیه راجعون رو بر زبان راند. بی صبری نکرد، خدایی نکرده کفر نگفت، حرفهای ناشایست و کارهای ناشایست بر زبان نیاورد. بعد خدای متعال میفرماید خانه ای برای او بنا کنید و نام او را بیت الحمد بگذارید. کسی که در مقابل از دست دادن عزیز خودش صبر بکنه، خدای متعال اجر فراوان به او عنایت میکنه. خدا به هممون توفیق صبوری در مقابل معصیت ها، صبوری در سختی عبادت ها و صبوری در برابر مصیبت ها عنایت کنه. صبوری در برابر معصیت اینه که دنبال اون گناه نریم، جلوی خودمون رو بگیریم و صبر کنیم. صبوری در برابر عبادت این که سختی اون عبادت رو به خودمون بچشانیم که ارتقاء درجه پیدا کنیم، و صبوری در مقابل مصیبت ها این که خدای نکرده کلام ناشایست یا فعل ناشایستی از ما سر نزنه ان شاء الله.
تو دانی که دیدن ده از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله محمد یزدی، جزء علمای بزرگ ما، در احوالاتشون نقل میکند که ما ازدواج که کردیم خدای متعال یه دختر به ما داد. خود ایشون میفرماید دختر ما مریض بود و بیماری غشوه داشت، گاهی غش میکرد و از حال میرفت، روی زمین میافتاد. با اون اوضاع مالی که ما در ابتدای طلبگی داشتیم خیلی تلاش کردیم که درمان بکنیم. خب پولهای رو پس انداز می کردیم که پول دوا و درمان این دختر بکنیم. وظیفه خودمون رو انجام می دادیم و کم نمی گذاشتیم. بارها شده بود این دختر رو تهران بردیم دکتر، برگردوندیم اینجا و هزینه های سنگین رو متقبل شدیم که وظیفه ما بود. بالاخره این دختر مریض شده. دختر آهسته آهسته بزرگ شد، اما همچنان این بیماری سخت رو داشت. گاهی یک دفعه وسط خیابان این حالت بهش دست میداد، قش میکرد، میافتاد روی زمین، حالا دیگرانی بیان او رو جمع بکنن. و این برای من خیلی سخت بود. بالاخره دختر من هست، ناموس من هست، توی خیابون یه دفعه این اوضاع براش دست بده، قش بکنه، بیفته، حالا مثلا نامحرم هایی بخوان بیان کمکش بکنن، دست او رو بگیرن، این برای من خیلی سنگین بود. شون میفهمود ما اوضاع منزلمون اجاره ای بود، بچه های دیگمون هم اومده بودن. گاهی تو خونه مثلا این بچه ها با هم بگومگو میکردن، بازی میکردن، اگه یه تنه به این دختر من میخورد میافتاد، قش میکرد، وضعش خراب میشد. خیلی ما سختی میکشیدیم از بیماری این دختر. هم من صبر میکردم، هم خانواده من بسیار صبر میکرد و تحمل میکرد. شون میگفت تو همون اوضاع و احوال بود که سفر حج برای من مقدر شد. دیده بودم در کتاب شرایع که روایتی میفرماید حاجی وقتی که وارد خانه خدا میشه، وارد مسجد الحرام میشه، سه حاجت مستجاب داره. حواسم بود که من باید از خدا سه حاجت مهم بخوام. وقتی که به سفر حج رفتم، اونجا کنار حجر اسماعیل که رسیدم، اینجور گفتم خدایا این فرزند دختری که به ما دادی، چون من طلبه هستم و من منسوب به امام زمان هستم، دختر من که ناموس من هست، ناموس صاحب زمان هم حساب، و من برام خیلی سخته که نکنه این دختر دو مرتبه توی خیابان یه وقتی این بیماری به او رخ بده، بیفته، نامحرم هایی بخوان دست به او بزنن، و این برای من واقعا سخته. بعد از خدای متعال اینجور خواستم، گفتم خدایا اگر قابل شفا یافتن است او رو شفا بده، اما اگر قابل شفا یافتن نیست او رو نگه ندار. این رو از صمیم جان کنار حجر اسماعیل خانه خدا دعا کردم. خب بعد هم حاجات دیگرم رو خواستم. اینو خود آیت الله محمد یزدی رحمت الله علیه نقل می‌فرماید. از سفر حج برگشتم، بعد از اینکه وارد خانه شدم بچه‌ها دارن بازی می‌کنن، هر چه نگاه می‌کنم دخترم رو نمی‌بینم. پرسیدم فلانی کجاست؟ هی من رو سرگردوندن. حالا میاد، رفته بیرون. چه؟ یک شبانه روز از بچه خبری نبود، اینا هم به من چیزی نگفتن. بعد آهسته آهسته به من گفتن که بله، بچه از دنیا رفته. با جناق من که خب در نبود من مراقبت میکرد از خانواده من و بچه های من، میگفت که در فلان تاریخ فلان ساعت این بچه با اینکه تمام داروهاش رو سر وقت میخورد، به اطبا تعجب میکردن که چرا این حمله برای او پیش آمده و اینجور شده، ولی ایشون حالش بد شد و بیمارستان بردیم و بعد هم از دنیا رفت. وقتی من دقت کردم دیدم دقیقا همون لحظه‌ای بوده که من کنار هجر اسماعیل داشتم دعا میکردم. بعد آیت الله یزدی رحمت الله علیه میفرماید این مصیبت برای ما خیلی سخت بود، ولی ما صبر کردیم. در این مصیبت دختر صبر کردیم، تحمل کردیم و بعد از این صبوری من و خانواده، خدای متعال گشایش‌های عجیبی رو برای ما فراهم کرد که ما می‌فهمیدیم به خاطر اون صبوری است. می‌فهمیدیم به خاطر اون صبوری خدا اینجور برای ما گشایش فراهم کرده. اگر در مصیبت‌ها صبر کنیم، خدای متعال اجر مضاعف به انسان ها میده. باز نقل میکنن در احوالات مرحوم حاج سجواد خطیب جز علمای بزرگ، میگن یه وقتی شاگردها سر کلاس بودن منتظر که استاد تشریف بیارن، یه دفعه میگن استاد یه کمی دیر، چند دقیقه دیر تشریف آوردن. خیلی خوب درس رو شروع کردند و بعد فرمودن چون من دیر آمدم اجازه بدید یه چند دقیقه درس رو ادامه بدم. درس رو ادامه دادن. درس که تمام شد گفتن آیون، من این چند دقیقه که دیر آمدم، فرزندم تو خونه در حال احتضار بود، وظیفه‌ام بود در خدمت او باشم. همین که ایشون از دنیا رفت، ملحفه رو روی او کشیدم و آمدم درس رو، وظیفه خودم رو انجام دادم. حالا اگر که شما کاری ندارید و میتونید به من کمک کنید، بیایید برای تشییع جنازه او بریم. خیلی تعجب کردیم، گفتیم آها خب شما درس رو تعطیل می‌کردید. ایشون فرمود من وظیفه ندارم درس رو تعطیل بکنم. من چجور درس رو تعطیل کنم؟ من نوکر امام زمان هستم، مگر در اختیار خودمه که هر وقت خواستم درس رو تعطیل کنم، هر وقت نخواستم درس رو تعطیل نکنم. وظیفه‌م بوده در این درس میام، حالا باید برم برای تجهیز فرزندم و تشییع جنازه او. اینجور صبوری میکردند و اینجور وظائف خودشون رو عمل میکردند و خدای متعال هم بهترین اجر و پاداش ها رو برای اونها مقدر میکند انشاءالله. خدا هممون رو اهل توجه به این مسئله مهم قرار بده.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
هر پدر و مادری که در این روز و در این روزها درگیر غم از دست دادن فرزند هست، الهی به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها که امروز روز شهادتش هست، صبرش رو به دل این پدر مادرهای عزیز بگذاره. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف، در حالی که ساعت 12:59 است، می‌خوایم بر بال سخن رو براتون پخش بکنیم. موضوعی که حجت الاسلام المسلمین حسین زاده بهش می‌پردازه این هست: مدیریت جریان فریاد و سکوت توسط حضرت زهرا سلام الله علیها و مولا علی علیه السلام به مدت 30 دقیقه.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نست، همیشه سخن روزها فکر منی نه، همیشه سخن که چرا باقل از بار دل خیشتنه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان